یکی دو نفر دیگه هم اعلام بکنیم، بعدش بریم دنبال صحبت ها رو بشنویم. خب یکی از دوستان گفته آرامگاه حافظ و سعدی در شیراز، میدان نقش جهان در اصفهان، ایشون هم از ارومیه هستن، خیلی خوبه. ولی جناب خسرو گرامی، گفتیم از کجای ایران هستین؟ همون جایی که هستین رو اعلام کنین. شما از ارومیه، اصفهان و شیراز رو معرفی کردین. متشکرم. خب آقای بوستانی در خدمتون هستیم. این مدرک گرایی واقعا یه ذره ما رو دوچار مشکل کرده. الان واقعا خیلی سر جاشون نیستن و این مهارت یه حلقه گم شده هستش که ما واقعا نیاز داریم استفاده بکنیم. پس این مهارت قرار کجا یاد بگیریم اگه تو دانشگاه یاد نمیگیریم؟ بعد کار که میخوایم بریم بکنیم میگن که شما سابقه کار دارید. وقتی میخوایم بریم سابقه کار ایجاد بکنیم میگن شما مدرک دارید. و اینا مثل یه سلسله ایه که هیچ وقت یک تکمیل نمیشه. میشنویم صحبت های شما رو.
من افتخار داشتم که 10 سال توی آموزش عالی کشور باشم.
بله،
هم مدرس بودم، هم مدیر گروه آموزشی بودم، هم ریاست دانشگاه رو به عهده داشتم، هم مدیر آموزش بودم. از این حساب خیلی با دانشجوها صحبت میکردم، هم موقعی که وارد دانشگاه میشدن، هم موقعی که داشتن خارج میشدن، تو اتاق مشاوره، تو اتاق کارآفرینی و خیلی نقاط دیگه. یه اتفاق خیلی بزرگی که تو جامعه ما افتاده اینه که ما الان در حالت گذار فرهنگی هستیم.
بله.
در حالت از عدم توسعه به توسعه یافتگی هستیم. کشورهای توسعه یافته مدرک گرایی رو چه زمانی کنار گذاشتن؟ زمانی که افرادی که مدرک مرتبط داشتن در جایگاه خودشون قرار گرفتن، علم رو و عمل رو با هم آمیخته کردن و فضایی رو به وجود آوردن که هر شخصی وقتی که به یک سنی میرسه بتونه انتخاب کنه میخواد وارد حوزه علمی بشه یا میخواد وارد حوزه عملی بشه. 40 سال پیش در کارخونه تویوتا وقتی میخواستن کسی رو استخدام بکنن به گروه خونیش نگاه میکردن. خیلی قابل تعمله که اگر یه نفر گروه خونیش مثلا او مثبت باشه، 2 نفر باشن و همه شرایطشون مساوی باشه، یه نفر او مثبت، یه نفر او منفی، او مثبت برای مدیریت، او منفی برای دربانی، اونا اون حالت رو گذروندن. ولی ما هنوز درگیر این حالت هستیم. چرا که به مردم ما این تزریق شده که اگر یک پسوند یا یک پیشوند به عقب و جلوی اسم یه نفر بچسبه یا به همراهش بیاد، حرف اون معتبرتره. آیا ما خودمون درگیر این باید و نباید نشدیم؟ اگر یه نفر رو معرفی کنن جناب آقای ایکس، جناب آقای ایگرک، حرفش رو بهتر قبول نمی کنیم و حتی این اعتماد به نفس رو به اون شخص نمیده که وقتی میخواد حتی یه حرف اشتباه رو بزنه با این پسند و پیشوند با قدرت بیشتری بخواد بیان بکنه. جامعه درگیر یکی از اتفاقاتی مثل هزاران هزار اتفاقات دیگه شده به نام مدرک گرایی. ما چه اپورتونیتی گذاشتیم جلوی بچه هامون، جلوی پای بچه هامون که بگیم خیلی خوب، اگر شما قرار باشه به دنبال مدرک تحصیلی نری و به دنبال مهارت صرف بری برای خواستگاری و تشکیل زندگی، برای به دست آوردن کار، برای به دست آوردن دوست، برای ورود به جهان جدیدتر، هیچ مشکلی نخواهید داشت.
این خواستگاری که شما گفتید، اگر یه نفر بره مسکن مهر ثبت نام بکنه، بهش میگفتن، یه زمانی میگفتن که شما، حالا اینو به عنوان حالا بحث کمدیش میگفتن، میگفتن که شما مثلا ازدواج کردی یا نه، میگفتش که اگه ازدواج نکردی شامل حالتون نشه. بعد که میرفت خونه بگیره میگفتن شما ازدواج کردی یا نه، میرفت ازدواج میگفتن خونه داری یا نه. حالا بحث همین مسئله که شما میفرمایید، میگن که شاید یک معیار مثبت باشه برای اینکه مثلا یه نفر میخواد بره خواستگاری بگه من مدرک دارم.
من هزاران نفر رو دیدم که حتی رشته تحصیلیشون رو خودشون انتخاب نکرده بودن، حتی هیچ گونه اطلاعی در رابطه با محتوای اون رشته نداشتن و فقط صرفا اومده بودن برای فرار از فشاری که خانواده روی اون جوون میذاشته که تو حتما باید درس بخونی. خب ما همیشه عادت داریم کمبودای خودمون رو توی بچه هامون میبینیم. هر چیزی که من کم آوردم توی زندگیم دوست دارم که بچه‌م به اون برسه. یکی از راهش اینه که درس بخونه که باهاش به بقیه نشون بدم که بچه من موفقه. یکی دیگهش اینه که به عنوان یک فشار ازش استفاده میکنم که تو فقط به فقط با درس خوندن موفق میشی. حتی اگر ما مثالی بیاریم که چندین و چند نفر هستن که با درس نخوندن هم موفق شدن، باز میگه این یک عاملیه برای توجیه کردن این کار. برای همینه که ما تو دفاترمون که میشینیم هزار هزار مراجعه کننده داریم که از رشته متنفرن، از محتواش متنفرن و صرفاً به دنبال اون کاغذ آچاری هستن که تایید بکنه ایشون از این به بعد با یک پسوند و پیشوند خوانده میشه. بله. من سیستم نظام آموزشی ژاپن رو دیدم، آمریکای شمالی رو دیدم، فرانسه رو دیدم، روسیه رو دیدم، چین رو دیدم و چند تا از کشورهای حوزه خلیج فارس. اونا وقتی که میخوان دانشجو رو بگیرن، اول میان ازش تست میگیرن ببینن چقدر میتونه توی این رشته موفق باشه، چقدر مهارت ذهنی، هوش، IQ و EQ داره، و بعد بهش اجازه میدن این رشته رو انتخاب کنه و بخونه. ولی ما صرفا نهایت کاری که انجام دادیم با گذاشتن یک قیف به صورت کنکور، بچه ها رو با یک سری محتویات ذهنی وارد میکنیم و وقتی هم که وارد دانشگاه شدن همه دیگه میگن آخش دیگه ما 4 سال
ما داشتیم که کسی رتبه مثلا 130-140 کنکور آورده همون ترمیک مشروط شده ها، یعنی ما تو مثلا دانشگاه خودم من داشتم. خب بعد چرا میگو اینقدر رو من فشار بود؟ مادرم از بچگی به من میگو برو دانشگاه کار خواستی بکن. خب من اومدم دانشگاه در کار میخوام میکنم دیگه، من بهترین دانشگاه دارم درس خواهم، میخوام ترم استراحت کنم مثلا، چون دیگه اون فشار از روش برداشته میشه. یه تعداد پیامکی دیگه اومده خدمت شما شنوندگان عزیز میخونم. از کنگاور سراب کبوترلانه جناب آقای همایونی اعلام کردن، یکی از دوستان اعلام کرده من علیرضام از اصفهان، اصلا درسم خوب نبود من رها کردم ولی تو هنر موفقم و اصلا حالا انقدر موفق بودم اصلا نذاشتن من برم هنرستان درس بخونم و حالا پرسیدن که من چه کار بکنم و اینا. خیلی جالبه، الان گردشگری رشته جدید تقریبا در همه جای دنیا حساب میشه. دوستانی که پیامک برای ما میفرستن هیچ کدوم درگیر و دغدغه این بحث گردشگری هنوز نشدن، در صورتی که یکی از شغلهایی هستش که ما میتوانیم با تربیت درست نیروها در آینده تاثیرگذار باشیم رو درآمد کشورمون.
سنته دهه آینده آیا عزیزان میتونن شغلی رو نام ببرن که از گردشگری جدا باشه؟ میشه؟ ما 33 تا زیر مجموعه برای گردشگری داریم، مثلا گردشگری درمانی، گردشگری ابنیه، گردشگری تاریخی و و و. کدوم شغل توی جامعه هست که مرتبط با گردشگری نباشه؟
بله.
و همین موضوع ما رو به یک حدی میرسونه که عزیزان خواسته و ناخواسته درگیر فرایندی بشن که توی حوزه گردشگریه. ولی اینی که ما نتونستیم تا الان برای عزیزان جا بندازیم اهمیت این موضوع رو، به خاطر اینی که فقط به بخش گذران اوقات فراغتش پرداختیم و به موضوع جدی اقتصاد بدون نفت، به موضوع جدی ایران توسعه یافته، به سند چشم‌انداز ایران 1404 و و و به هیچ عنوان به شکل جدی فکر نکردیم.
بله دقیقاً.
و برای همینه که عزیزان هنوز این درگیری رو احساس نمی‌کنن.
بله دقیقاً درسته. ولی کلن من فکر میکنم که ما یکی از با ارزشترین چیزی که در زندگیمون هممون داریم زمانه، یعنی زمان خیلی چیز زیبا و قشنگ و ارزشمندی هستش. میتونیم اون رو بدیم، هر کدوم یه امتیازی داریم، مثلا به من میگن تو 70 تا داری، شما 50 تا داری، شما چطوری انتخاب میکنی که اونو خرج کنی؟ ما 4 سالشو برای یه مدرک، 2 سالشو برای یه مدرک دیگه، دوباره 4-5 سالشو برای یه مدرک دیگه میذاریم. ما داریم زمانمون رو میدیم ولی اون چیزی رو که باید بگیریم نمیگیریم. یعنی این آموزش برای کشور ما هم دارای ارزش هست. ببینید دولت زیر ساخت آماده میکنه، کلاس درس آماده میکنه، هزینه ها میشه که یک نفر یه تحصیلی بکنه، ولی به نظر خود من حداقلش اینه که من میگم بیشتر از 50% هیچ ارتباطی بین اون تحصیلی که داره میکنه و اون کاری که داره میکنه نیست. یه مقدار این سیلابس های درسی باید از اول نوشته بشه، قوانین باید اصلاح بشه، این کنکور باید برداشته بشه، علاقه ها باید مشخص بشه. ما دانشجویی داشتیم که مثلا در خارج از کشور دکترا میخونده، تو رستوران کار میکرده با افتخار. چرا الان ما نباید در یک شهر، آقای امیر حسینی در همین کشور، در همین کشور هتل راه اندازی شده چند سال گذشته. من نمیگم، از زبان استاندار میگم، اسمش هم نمیگم کدوم استانه. میگو در این شهر ما نتوانسته ایم برای خدمات در رستوران نیرو بگیریم، چون میگه من کنار همشهر برای همشهریم قضا نمیسیم.
من خودم درگیر این ماجرا هستم، من در مجموعه‌ای که مشغول بله. به کار هستم، ما خب هتل شغل‌های متفاوتی در اون نشستش. یک شغلی ما نیاز داریم، یک شغل خدماتی برای کارایی که کارای شستشو و نظافت و اینا. روزی که من وارد مجموعه شدم دیدم بله. داریم از اتباع خارجی استفاده میکنیم. گفتم خب چرا، یعنی ما توانمندی نداریم یه جوان خودمون بیاد اینجا کار بکنه؟ ما اون دوست افغانی بود، اون رو رد کردیم، یه اطلاعیه زدیم خب یه عزیزی بیاد برای کار. خب الان کیه که تو خانوادهش یه کسی، یه جوانی نداشته باشه که نیازمند کار باشه؟ من فرداش منتظر بودم که این پاشنه در اتاق من کنده بشه. خب یه کاری بودش که همه شاخص ها رو داشت، بیمه داشت، عرض کنم تو میتونستی تو کارت رشد کنی، حقوق خوبی داشت، اضافه کاری خوبی داشت، ولی دقیق از اینکه یه نفر بیاد. هر چقدر من عقلمو به کار انداختم دیدم واقعا من این نداره برای اینکه کسی نیاد. دوستان همکاران من گفتن خب چون محیط اینجا یک محیطیه که همه یه جوری با هم فامیل هستن و همه یه جوری همدیگر میشناسن، اوف میدونن، مثلا بگن پسر فلانی اومده مثلا کاسه بشقاب داره میذاره جلوی مهمان ها. میدونید این دقیقا در تایید فرمایش شما ریشه در فرهنگ ما داره، که اولا که فکر میکنیم کار خدماتی کاریه که اشلش پایینه، کلاسش پایینه، در صورتی که اصلا اینجوری نیستش. و همه ماها مخصوصا با این فشارهای اقتصادی که الان در کشورمون هستش باید قدر این فرصت‌ها رو بدونیم. صنعت گردشگری با توجه به رشدی که داشته، تحولی که داشته، بسیار فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کرده. در تایید فرمایشات بستانی بعد 33 تا عرض کنم شغل و صنعت گره خورده به این صنعت گردشگری و هتلداری. ولی جایی که ما میترسیم اینی که این حجم زیاد نیروی انسانی که ما در آینده خواهیم داشت برای کار کردن، نیروی آموزش ندیده باشن،
بله.
نیروی باشن که مهارت نداشته باشن. ما بر اساس نیازهامون شغل میخوایم، ما بر اساس وظایفی که در مجموعمون هست آدم میخوایم، ما مدرک نمیخوایم بیاریم بزنیم برامون کار بکنه.
حالا جناب امیرحسینی، من یه مدت پیش یه رستورانی رفتم در یک هتلی، به این آقایی که اونجا میومد یادداشت میکرد، پسر جوان خوشتیپی هم بود، گفتم من این غذا رو میخوام، رفت دیدم نیومد، نرفت تو آشپزخونه، نرفت پشت اون دستگاه کامپیوتر این رو وارد کنه، نرفت اونجا، رفت توی به سمت سرویس بهداشت. یه 3-4 دقیقه گذشت، من نگران شدم، یعنی خودم بدون که به کسی بگم رفتم یه نگاه کردم، گفتم ببخشید این آقا مثل که بیکر همکارش، گفتم براشون مثل که اتفاقی افتاده. رفتن اونجا صداش کردن، اینجوری گردنش آورد بیرون، گفت ببخشید من یه چند دقیقه اینجا باید باشم، چون فامیل همسایه خالم اینا اومده اینجا غذا بخوره، منو نبینه که من اینجا کار میکنم.
به.
یعنی واقعا شما نگاه بکنید، یه نفر که داره در این صنعت میخواد مهارت کسب بکنه، میخواد توی هتل کار بکنه، چرا نباید ببیننش؟ آخه این کی اینا رو تعریف
میکنه؟ ایشون با علم این که در این صنعت باید اینجور خدماتو بده وارد نشده.
بله.
مشکل اینه. مشکل اینه که اگه بخوام از اصطلاح عامیانش استفاده کنم، از یه جا مونده، از یه جا رونده، گفتن که آقا بیا برو مثلا میزبانی بکن.
بله.
و خب همچین مشکلاتی هم در پیش هستش.
بله. یکی از دوستان، من پیامک ها رو باز بخونم خدمت شما شنوندگان عزیز، به شماره 301035 میتونید پیامک بفرستید، یک هدیه امشب به رسم یاد بود خدمت شما اعلام میشه. و من خدمت شما عرض بکنم که ما هیچ برنامه‌ای با مخابرات نداریم، این پیامک هایی که ارسال میشه هیچ ارتباطی نداره به بحثایی که در بقیه جاها مطرح هستش، این صرفاً یک پیامک ساده هستش که انگار برای یکی از دوستانتون دارید ارسال میکنید و ما هم اینجا اسمتون رو اعلام میکنیم، شمارتون و جایی رو که دارید برای شهرتون تبلیغ میکنیم. خلاصه همه ما وظیفه داریم کشور رو معرفی بکنیم، حداقل شهرتون رو در اینجا معرفی بکنید و بگید که جذابترین اثر گردشگریتون کجا هستش، ما هم اعلام میکنیم. یکی از دوستان اینجا پیامک فرستاده که من از افغانستانی هستم که در ایرانم، ولی عاشق هنر اینجا هستم و تقریبا میتونم بگم که بین اینجا و اونجا هم تفاوتی وجود نداره، همه رو یکی دیده، حتی در انتها تقاضا داره که بتونن برن ادامه تحصیل در هنرستان بدن. یکی از دوستان هم از برج اخنگان که در 20 کیلومتری شمال مشهد هست نام برده، که در زادگاه حکیم توس در اون منطقه قرار گرفته، جناب آقای سالاری از مشهد. دوستان عزیز دیگه ای هستم که دارن شهر خودشون رو معرفی میکنن و امیدواریم که در ادامه بتونیم به اونها هم بپردازیم. یکی از دوستانم اعلام کرد اگه صدای منو میشنوه یه منطقه ییلاقی سلانسر کجا هستش، این رو هم دوباره مجدد برای ما پیامک بکنید که اعلام کنیم. خب
خدمت گیلانه،
گیلان
بله دکتر فرهاد، من اصلا میکنم حیفم یاد این موضوع رو مطرح نکنم، همونجوری که عزیزان الان دارن لطف میکنن به برنامه خودشون جاذبه های شهرشون رو معرفی میکنن، متاسفانه با این سیل و حوادث اخیر خیلی به جاذبه های طبیعی استانهای مختلف آسیب وارد بله. شده. ما میتونیم خونمون رو دوباره بسازیم، ما میتونیم ماشینی که تو سیل از بین رفته دوباره تهیه کنیم، ولی بعضی جاذبه های عرض کنم دستاز قدیمی رو که باعث افتخار هممون هست که شما الان میبینید چقدر چه حجم پیامکی داره برای شما میاد، یه خواهشی دارم از تمام نهادهای متولی که کمک‌های لازم و همون جوری که به بقیه از کنم جامعه دارم میکنن بخش میراث فرهنگی و گردشگری ما رو هم ببینن. ما اگر اینا رو نداشته باشیم به آیندگانمون به فرزندان خودمون نمیتونیم چیزی رو به ارث بذاریم.
مرسی از این نکته که گفتید. ما هم برای اینکه تکمیل بکنیم کار و صحبت‌های شما رو یک برنامه اختصاص میدیم از رواق تماشا به همین موضوع و انشاءالله که مهمانان عزیز هم بیان و تک تک آثار تاریخی ما تا وقتی زنده هستن که زندگی در اونها جریان داشته باشه و اینها تک تک برگه های شناسنامه هویت سرزمین مادری ما ایران هستن و همین هستش که این علاقه باعث میشه که این همه دوستان استقبال بکنن و من تا الان دارم نگاه میکنم شاید حدود 200 تا بیشتر تا همین مدت کوتاه همه دوستان دارن اعلام میکنن مرکزشون رو و جای گردشگری که دارن. خب شنوندگان عزیزی که همکنون به جمع ما پیوستید، من امیر رضا فرهبوت هستم با برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مهمان شما عزیزان هستیم. در برنامه رواق تماشا ما به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هر هفته میپردازیم و این هفته هم با موضوع جذاب و جالب آموزش در گردشگری و هتلداری کشور، تربیت نیروی ماهر یا مدرکسازی در خدمت دوستان عزیز هستیم. جناب آقای رضا ابراهیمی مقدم، رئیس مرکز آموزش گروه هتل‌های هما، جناب آقای محمد رضا بوستانی، مدرس پژوهشگر حوزه گردشگری، و جناب آقای مهران امیرحسینی، مدرس و کارشناس حوزه گردشگری. تا حدودای ساعت 24 با ما همراه باشید. ادامه میدیم صحبت ها رو. شماره پیامکمون هم که 30,035 هست اعلام کردیم که هر کس در هر جای ایران که هست جذابترین اثرش رو با اسم خودش از اون شهر برای ما اعلام بکنه. ما همین امشب به چند نفر از دوستان یه هدیه ویژه‌ای که بعدن اعلام میکنیم رو تقدیم میکنیم. خب جناب آقای ابراهیم مقدم ادامه بدیم بحث این آموزش در صنعت گردشگری. ببینید وقتی صحبت از گردشگری میکنیم داریم صحبت از یک جهان میکنیم، داریم از بحث بین المللی صحبت میکنیم، از بین کشورها صحبت میکنیم. چرا جناب ابراهیم مقدم اینقدر ما محلی فکر میکنیم و محلی عمل میکنیم؟ میگن جهانی بیاندیش محلی عمل کن، ولی ما محلی عمل میکنیم یه جایی تازه میره بین المللی هم عمل میکنیم. چطور میشود ما در رابطه با گردشگری صحبت میکنیم این فرهنگ کشورهای دیگر رو نمیبینیم؟ چطور میشه از گردشگری صحبت میکنیم داریم تور لیدر تربیت میکنیم، راهنما تربیت میکنیم، زبان رو نمیبینیم که بخوایم بهشون بگیم؟ چطور میشود ما در مدرسه این همه زبان عربی صرف و نحوی که ما در عربی میکنیم اون عربه نمیکنه، ولی چطور میشه من انقدر مدرسه میرم بعضی نمیتونم یه جمله عربی حرف بزنم؟ خب چه دردی میخوره؟ این تضادی که بین مدت زمان تحصیل و خروجیش هست اصلا به هم نمیخوره. نشونش هم همین اتفاقاتی هستش که داره در حوزه گردشگری میفته برای ما. و اگرم کسی کاری میکنه واقعا عشق و علاقش هست، یعنی کسی موفقه الان در حوزه گردشگری که عاشقه، میره خودش تلاش میکنه، خودش تکاپو میکنه. و یه مقدار هم گله بکنم از اساتید، همه بحثا رو به این دانشجویانی که واقعا علاقه ندارن ربط ندیم. خیلی از اساتید ما هم انقدر سختگیری میکنن، انقدر به دانشجو توهین میکنن که اون دانشجو رو به جای اینکه ترغیب بکنن پیشرفت بکنه، همونجوری بهش میگن شما ترک تحصیل کن، شما رها کن، به درد این کار نمیخوره.
آقای دکتر فرقود، من هم از جناب عالی هم از جناب ابراهیم مقدم عذرخواهی میکنم. شاخصهای علمی یادگیری و یکی از ارکانش دانشجوه، یکیش استاده و یکیش هم شرایط یادگیریه. هیچ کدوم از ماها فقط تقصیر رو به گردن دانشجویان نمیدازیم. قطعا وقتی که ما میگیم نیازهای جامعه ما در صنعت گردشگری و هتلداری برطرف نشده از نظر منابع انسانی، این سه تا شاخصی که عرض کردم قطعا هممون ضعف‌هایی داریم، یعنی هم دانشجو، هم استاد، هم اون محیطی که ما به عنوان دانشجو و استاد کنار هم هستیم.
بله.
شما درست میفهمید همین تور لیدری که شما میفهمید، مگه میشه تور لیدر توی کلاس تور لیدر ماهر در بیاد؟ مگه میشه تور لیدر جز سرفصل‌های آموزشیش زبان نباشه؟
بله.
الان هست
یا مدیریت بحران. یه تیمی با هم رفتم، من در موزه آبگینه و سفالینه ها بودم چند سال پیش، یه نفر قش کرد، یه نفر بعد مواظب اون راهنمایی می بود، اون خودش افتاده بود یه بره دیگه، اصلا این که چطوری مدیریت بکنه رو ندیده بود. یا اینکه کسانی که میان وارد کشور ما میشن خیلی براشون علاقه مند هستن که از فرهنگ ما یه کشوریم که هنوز کشف نشدیم. مثلا کسایی که میان، ما میدونی جز معدود کشورهای در جهان هستیم که خروجیمون مثبت‌تر از ورودیمونه. یعنی الان اونا که دارن میرن ایتالیا، خروجیشون میگن ما اول دفعه اول که اومدیم فکر کردیم ورودی خیلی بر جای خوبی باشه، ولی الان 10% نظرمون منفیه. ایران جایی که میگه من با 90% منفی دارم میام، با 200% مثبت دارم میرم. یعنی ما جز معدود کشورهای هستیم در جهان که قبل از اینکه بیان انقدر به لطف دشمنان عزیزمون در سراسر جهان منفی راجع به ما صحبت میکنن که وقتی گردشگر وارد کشور میشه میگه اینجا چه جای پیشرفته‌ایه، متروش که از پاریس جدیدتره، این همه جوان داره، این همه تمیز این خیابونو، وقتی میره مثبت‌تره، میتونه داره کشفش میکنه. بنابراین وقتی میاد سوال داره از اون راهنما، سوال سیاسی داره، سوال پج، ما اصلا اینا رو بهش یاد نمیدیم چه که بخواد
تک بودی.
اصلا این آقا شما از شما سوال میپرسن راجع به واحد پول، میگن ایران تنها کشوری در جهانه که دو تا واحد پولی داره، ریال و تومان. خب این رو ما هیچ جای دنیا پولمون چنج نمیشه به لطف دوستان، دشمنانی که دارن کمک میکنن. پس این کسی که میاد با هزار سوال میاد، آیا ما اینا رو بهش آموزش میدیم؟ آیا ما در سایت های گردشگریمون حجاب رو معرفی کردیم که تا کجا شما باید پوشش داشته باشی؟ آیا دست بدی دست ندی؟ آیا اگر اومدی حجاب نداشتی در فرودگاه جایی رو دیدیم براش که بخوایم اون لباس پوشش رو تهیه بکنیم؟ اینا دیگه الفبای کار گردشگری است و من واقعا در اینجا متاسفم که کسانی که دارن مدیریت میکنن یه مقدار فاصله های زیادی دارن. خب جناب آقای وقت آقای آقای ابراهیم مقدم همراه شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که بحث گردشگری و جهانگردی که حالا بعضی از دوستان اشاره میکنن به این موضوع، توی بحث توسعه اون ما بخش‌های مختلفی داریم، مثل بخش بازار، بخش محصولات، بخش زیرساختارها در واقع، بخش سرمایه گذاری و یه قسمت بخش منابع انسانی هست.
بله.
و منابع انسانی در واقع بیسش بحث آموزش هست. یعنی ما اگر بگیم آموزش جدایی از منابع انسانی هست، چیزی در واقع غلطی گفتیم. خب پس باید ببینیم چقدر ما توجه به بحث آموزش داشتیم. ما 25% از کل شاغلینی که در بخش گردشگری و هتلداری دارن کار میکنن، دوره‌های مختلف مثلا آموزش مرتبط با گردشگری و هتلداری رو دیدن، ولی بقیه چی؟ از رشته‌های مختلف. من نوعی خودم دیدم افرادی که مثلا فرض بکنید طرف رشته‌اش شیمیه یا مکانیک، اومده وارد این مقوله شده. چرا؟ علاقه رو ما میتونیم مد نظر قرار بدیم، ولی علاقه به شرطی که فردی که وارد مثلا یه مجموعه سازمانی به نام هتل میشه یا توی بحث گردشگری یا تور لیدر، ایشون حتما باید حداقل 70% حائز شرایط شغل باشه. ما تطبیق شغل داریم با شاغل، بحث مهندسی شغل رو داریم، و اگر ببینیم که این شرایط احراز رو نداره، خب اینجا کلی باید سرمایه‌ای در واقع سازمان معطوف بشه به بحث هزینه‌های آموزشی، و این خب خیلی از سازمان‌ها اینو قبول نمی‌کنن. ما یه آموزش بعد به خدمت داریم، بعد به ورود داریم، این خدمت داریم. خب اینا در واقع اون کم و کاستی هایی هست که یک فرد وارد یک سازمان میشه و بعد اون رو سازمان بیاد چیکار کنه، پوشش بده. و بعد از اون بحث آموزش‌های مستمر که بروز شدن در واقع است، افرادی که در این حوزه کار میکنن بعد خب دانش جدید رو فرا بگیرن دیگه. امروزه ما مثلا فرض بکنین قدیم سیستم های سنتی رو نداریم. بله. طرف بیاد مثلا بخواد نایسامری رو بنویسه، شب یه ساعت دو ساعت وقت بذاره تا بخواد یه نایسامری رو بنویسه، 34-5 مورد اقلام رو بیاد تو اون بنویسه، محاسبه بکنه، بالانس بکنه، رومینگ بکنه اتاقش رو. خب این موضوعات دیگه امروزه با فشار دادن یک کلید مسئلهش حل شده است، ولی به هر حال فاصله باز هم زیاد هست، اون چیزی که ما میبینیم توی هتل ها و توی گردشگری با اون چیزی که در واقع باید واقعیت داشته باشه، یعنی استاندارد باشه، کاملا متفاوت هست. ضمن که بحث آموزش، ما یک آموزش کلی داریم، خب خیلی ها میرن یه سری آموزش هایی رو در مؤسسات مختلف میبینن و یک سری آموزش های کاربردی. آموزش های کاربردی ما توی کشور ما خیلی کم رنگه. فردی که میاد مثلا فرض کنید، گفتم خدمتون عرض کردم، لیسانس فرض بکنید گردشگری یا لیسانس مثلا طبیعت گردی، خب ایشون باید بره طبیعت رو بگرده، باید 80% وقتش رو بذاره تو طبیعت، همه طبیعت رو بره بگرده، ایران رو بشناسه، جهان رو بشناسه. ولی اگر صرفا در کتاب و در واقع تئوری و نظریه ها گفته بشه، خب این فرد چطوری میتونه راجبه مثلا قسمت های مختلف طبیعت صحبت بکنه وقتی که لمس نکرده، وقتی که حس نکرده؟ خب این مشکلات رو ما داریم. یکی هم در تربیت مدرسین، ما مدرسین مثلا متخصص در این حوزه خب کم داریم و ارتباطشون با سطح بین الملل خیلی کمه. باز متولیان متاسفانه تو این قضیه، حالا شاید به دلایل مختلف،
بله،
نتونستن یا محدودیت هایی داشتن و نتونستن به این شکل در واقع بیان شرایطی رو فراهم بکنن که مربیانی تدریس، مربیانی رو در واقع پرورش بدن با کشورهایی که در واقع صاحب این صنعت هستن، پیشرفت دارن، بتونن با اونها ارتباطاتی داشته باشن. ما در یه دوره فقط سازمان میراث فرهنگی اومد یک سری در واقع برنامه های آموزشی به صورت تهاتوری رو داشت با ماکائو و کشورهای شرقی آسیا که خب دانشجوهای اونها و یا افرادی که توی حوزه گردشگری و هتلداری تدریس در واقع دانشجو بودن، می اومدن اینجا توی هتل ها در واقع آموزش میدیدن و از این طرف هم تعدادی رو میفرستادن اونجا تا دانش اونها، تجربیات اونها رو در واقع بگذرونن، که این مدتش هم تقریبا 1 ماه 45 روز بود و فرصت خوبی رو در واقع میداد که اینها بتونن دانش جدید رو کسب بکنن. ولی وقتی که ما این همه فاصله افتادیم و متولیان برنامه های منابع انسانی در این حوزه رو خوب پوشش نمیدن، ما این شکاف رو معمولا هی میبینیم که بیشتر و بیشتر میشه و موزلات بعدیش و نارضایتی که ما داریم. خیلی از مالکین خب شما نگاه میکنین اصلا ارتباطی با این حوزه نداشتن، فقط به لحاظ این که فرض کنین در همین سال 95 ما 20-30% رشد سرمایه گذاری در این حوزه رو داشتیم.
بله.
خب چقدرشون واقعا از اینها، اگر شما مطالعه بکنین چند درصد از اینها کاملا معنوس بودن مثلا با گردشگری و هتلداری، و خیلی هاشون میان مدیر میشن، در صورتی که خب مدیر هتل شدن، مدیری مرکز گردشگری شدن، باید در واقع صاحب تجربه، دانش، علم و خودش رو در واقع تو اون محیط دیده باشه تا بعد بیاد اینجا ادعا بکنه.
بله.
سختری مدیریت ها رو من میگم مدیریت هتلداری هست، چرا که شما در آن باید تصمیم بگیری، یک اشتباه آخرین اشتباه است در واقع، و مثل همون پروازی میمونه که طرف اگر خلبان اشتباه بکنه دقیقاً منجر به سقوط میشه، منجر به از بین رفتن افراد میشه. خب در اینجا هم اگر اشتباه بکنی میهمان ناراضی میشه، شاکی میشه، دیگه نمیاد اونجا.
بله، متشکر از توضیحات شما جناب آقای رضا ابراهیم مقدم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه رواق تماشا با ما همراه باشید. یه چند دقیقه استراحت میکنیم، میریم یک موسیقی داریم، دوباره بر